گفت دستتان درد نکند و با هول دستش را پاک کرد. کیفش را روی میز گذاشت. درش را باز کرد. گوشی قلب را به گردن آویخت. دستگاه فشار خون را بیرون آورد. بی زحمت آستینتان را بزنید بالا. مادر اکراه داشت اما او با تحکم مهرآمیزی گفت طبیب محرم است، راحت باشید. با جدیتی تمام مشغول معاینه مادر شد و من همون لحظه به نظرم آمد که کیفش را بیشتر از خودش دوست دارم. دلم میخواست ببینم دیگر چه چیزی آن تو هست. کیفی سیاه که سگک های طلایی داشت و حتما پر از چیزهایی بود که تا آن روز ندیده بودم. پر از رمز و رازی که آدم موقع نگاه کردن به آنها هول می شود و نمی داند اول کدام را بردارد. بعدها که من آن کیف را باز می کردم، دسته اسکناس بود که معصوم به دورش کش می انداخت. یک سرکاغذ تبابت هم بود که برای بیماران نسخه می نوشت و یک مهر برنجی کوچک که زیر امضاش را مهر کند. به همین سادگی ما زن و شوهر شدیم. شب عروسی معصوم به دیوار انار کوبید و زنها هلهله کردند. بعد پاش را روی پای من گذاشت. من خندیدم و بعدها فهمیدم که هر کس زودتر این کار را بکند زبانش بر دیگری دراز می شود. رسم است. چه می دانستم روز به روز گرفتارتر می شوم. چه می دانستم مثل سنگ ریزه‌ای که از کوه فرو می غلطد و در هر چرخش بار بر می دارد عاقبت به هیئت بهمن بزرگی در دره دور پهن می شوم. چه می دانستم که هرچه از حسینا دور شوم بیچاره تر و درمانده تر می شوم. به روزی می افتم که حسرت یادش کلافه ام کند و آرزوی دیدنش را آن هم از دور، از پشت پنجره، از آن سر شهر داشته باشم. آن چشم های سیاه براق، ای خدا، کاش می توانستم خود را در چشم هاش حلق‌آویز کنم. به همین سادگی زندگی از دستهای من می گریخت. داشتم جایی را نگاه می کردم که حالا یادم نیست. معصوم گفت کجا را نگاه می کنی آقا جان؟ من سرم را برگرداندم که چشمهام را نبیند. گفت برو صورتت را بشور، بی خود برای من آبغوره نگیر. و من بی آن که بدانم کجا را نگاه می کنم به دور دستها خیره شدم. گفت میبینی چه داری برپا شده؟ انگار برای من برپا شده بود. تنم لرزید و چشمام تطابقش را از دست داد. پولک های سربی رنگ، حباب های شیشه‌ای، رمه گوسفندانی که آن روبرو در کوپایه های پاپالو کوپه شده بودند و چوپان های چوخابردوش در هم دویدند و گرد و خاک کردند. صدای پارس سگ ها هم میامد. معصوم گفت هیچ کس حاضر نمی شده دار را بسازد. ابراهیم نجار زردنبو هم خودش را زده بود به مریضی. زنش گفت شوهرم شبگز شده. از دیشب تا به حال تب و لرزش قطع نمی شود. به مالاریا می گوید شبگز. راه افتاده تو کوچه ها دنبال گوه سگ می گشته بلکه مداواش کنه. ای خاک بر سر ملتی که گوه سگ دواشان باشد. من زن ابراهیم نجار را در عزاخانه میرزا حبیب رزمارا دیدم. گفتم تو زن ابراهیم نجار نیستی؟ گفت هستم. گفتم چه خوب کردی جلوی شوهرت را گرفتی؟ گفت بهش گفتم اگر چوبه دار را ساختی مرا بفرست خانه پدرم. نانی که از ساختن چوبه دار به سفره آدم بیفتد بهتر است از گشنگی بمیرم. تو چقدر ماشالله هزار ماشالله قشنگی. اسمش خنسا بود. دو تا پسر داشت که می گفتند رفتند تهران آبگرم کن ساز شدند. اما هیچ کس آنها را ندیده بود و دیگر پاشان را به سنگ سر نگذاشتند. موهای خنسا سفید شده بود و هنوز پوست صورتش چروک نخورده بود. شاید همان زنی بود که من او را در مراسم عاشورا دیده بودم. گوشه میدان نشسته بود و تعزیه تماشا می کرد. گاه گاهی که ناله سوزناکی می شنید به سینهش می کوفت و گریه سر می داد. من هم گریه می کردم. برای مظلومی حسینا که علی اکبر حسین شده بود و اشقیا فرصت نمی دادند حرفش را تمام کند، تیر می انداختند و شهیدش می کردند. گفت شما هم گریه می کنید؟ شیداگونه خیرم شده بود و چشم از من بر نمی داشت. گاه گاهی زیر چشمی نگاهی بهش می انداختم اما او دل نمی کند. گفتم آره. گفت حیف نیست؟ شما شادابید. خیلی جوان و شادابید. سالها بعد از سال بلوا جلوی خانه پدریش او را دیدم که در پله سوم مانده بود و هر چه تقلا می کرد نمی توانست خودش را به آن در بیرنگ رو برساند. تا مرا دید گفت خدا خیلی به ما رحم کرد. حرفی نزدم و قدم هام را تند کردم. گفتم خدایا من از تنهایی اینجور نشوم. حتی یک نفر را نداشتم که باهاش درد دل کنم و از حسینا براش حرف بزنم. کسی باشد که بهش بگویم دوستش دارم. میفهمی؟ میدانی عشق یعنی چی؟ خیال نمی کنم بفهمی. هیچ کس نمی داند من چه حالی دارم. هیچ کس. دلم از تنهایی می پوسید و دردهای ناگفتنی توی دلم تلمبار می شد. آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید. غم‌انگیز نیست؟ به پشت سر برگشتم. روی پله ها مانده بود. لبخندی به من زد که به نظرم آمد دارد گریه می کند. گفت مرا یادت هست؟ مگر نمی شود زنی یاد زن دیگری بیفتد که 14 سال پیش درست در سال بلوا به او گفته است تو چقدر قشنگی؟ دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دارم و بعدها او را همانجا دیدم که سرش را بر پله ها گذاشته بود و اصلا براش مهم نبود که روی پله ها پر از شکوفه های بادام شده است و عطر باران و شکوفه ها در هوا موج می زند و اصلا اهمیت نمی داد که زیر آن باران ریز ریز دارد خیس می شود. انتظار می کشید. من از کنارش گذشتم و در کوچه ها دنبال خودم راه افتادم. دم فلکه میرزا حسن رئیس را دیدم که زیر طاقنمای سردر مغازه‌اش پناه گرفته بود. گفت نوشا نوشا کجا بودی؟ من امروز نوه‌دار شدم. همین 1 ساعت پیش پسرم از تهران تلگراف زده بود. در ذهنش گفتم راست میگویید؟ قدمش مبارک باشد. و خندیدم. لبخند زد و سرش را زیر انداخت. آره خیلی خوشحالم. گفتم پسر است یا دختر؟ گفت پسر است پسر. گفتم اسمش را چی گذاشته اید؟ گفت باسی. و به استیشن آبی رنگی که تازه از راه رسیده بود توجه کرد. وقتی سر برگرداند من نبودم. به کوچه خودمان پیچیده بودم و داشتم به در رنگ رو رفته خانه پدریم نگاه می کردم. نعل اسبی بر لنگه چپ زیر عدد 20 بود. روی پله ها نشستم و به جوی آب نگاه کردم. میرزا حسن با چتر سیاهی از برابرم گذشت و مرا ندید. متعجب و یا شاید وحشت زده به در خانه ما نگاه کرد و گفت عجب. مگر نمی شود؟ میرزا حسن سالها پس از مرگم یاد من افتاده باشد؟ چه آرزوهایی، چه ذوقی. یک روز وقتی از مدرسه برمیگشتم تصمیم گرفتم بروم مطب دکتر معصوم. گفتم چه عیبی دارد؟ به مادر گفته بودم که شبها خوابم نمیبرد. تیرهای سقف را میشمارم. یک بار از این سر، یک بار از آن سر. اما همیشه از آن سر که میشمارم یکی کم میآورم. مادر گفت که من مالی خولیایی شدم و من فکر کردم که عاشق شدم. اما حسینا کجاست؟ چرا پیداش نمی کنم؟ دکتر معصوم هم مطب باز کرده و تابلوش از همه تابلوها خواناتر است. حتی از عکاسخانه تمدن که تابلوی رنگ و رنگی دارد خواناتر است. یک بار هم به خانه ما آمده ولی ما تا به حال مریض نشدیم. مادر می گفت محکمه و من میگفتم محکمه مال قدیمی هاست. بگویید مطب. 2 اسکناس 5 تومانی 9 هم داده بود در کیفم بگذارم که اگر خواستم بروم محکمه دکتر معصوم حق ویزیت بدهم. گفت آدم همیشه باید به قدر کافی پول همراهش باشد. به خصوص یک دختر جوان. شاید در راه دستت خورد و کوزه کسی را شکستی. در راه باز به دکتر معصوم فکر کردم که موهای عجیب و غریبی داشت. تمام صورتش در آن سبیل خلاصه می شد. سبیلی که از 2 طرف لبش آویزان شده بود و خسته نشانش می داد. انگار که 2 باریکه سیاه از بالای دیوار شره کرده باشد و در مطبش بوی قند سوخته می آمد. حتی وقتی کارخانه قندسازی طبقه پایین تعطیل بود این بو بود. گفتم اینجا شما بویی نمی‌شنوید؟ گفت نه، چطور؟ گفتم دماغتان پر شده از این بوی شیرین. گفت همیشه هم شیرین نیست، مگر شوری و تلخی زندگی را نمی‌فهمید. گفتم خدا کند هیچ کس شوربخت نشود. گفت اطمینان دارم که شما شیرین کام خواهید شد. گفتم من نیامدم راجع به این چیزها مذاکره کنم، آمدم که معاینه ام کنید. گفت پس بفرمایید بنشینید. من نشستم. دور تا دور مطب صندلی‌های لهستانی طوری چیده شده بود که انگار دکتر بخواهد همه مریض‌هاش را یک بار معاینه کند و یا انگار قرار است 11 تا مریض بیایند توی مطب. یک تابلو نقاشی به دیوار آویخته بود که ابو علی سینا را بالا سر یک بیمار مالی خولیایی نشان می‌داد. یک عکس از مرحوم پدرش روی میز گذاشته بود. عکس مردی که کله کوچک و گوش‌های بزرگی داشت و پشت سرش عکس رضا شاه را به دیوار نصب کرده بود. همان عکسی که رضا شاه سینه‌اش را سپر کرده و با اخم دارد یک جایی بالا سر آدم را نگاه می‌کند. دکتر معصوم حالا پشت میز بسیار بزرگش ایستاده بود و با لبخند و حیرت نگاه هم می‌کرد. شیداگونه. با یک چرخش سرم را برگرداندم و از پنجره به شاخه‌های درخت نگاه کردم. باران می‌بارید. بی اختیار گفتم آقای دکتر، پنجره را باز کنید. زود به طرف پنجره رفت، آن را باز کرد و گفت گرچه لزومی نمی‌بینم، اما این هم پنجره باز. گفتم حالا دستتان را ببرید بیرون. نترسید، دستتان را ببرید بیرون. آها، ببینید چه باران قشنگی می‌بارد. خندید با تمامی صورت. داشت به طرفم می‌آمد که پاشدم از مطب خارج شدم. نمی‌دانم چرا این حرفا را زده بودم. بعدها فکر کردم که باران به من ارتباطی داشت. اگر حسینا به جای او بود می‌رفتم جلوش می‌ایستادم. نیمی اخم و نیمی لبخند می‌گفتم آقای دکتر، من از این مسخره بازی خسته شدم. حرف حسابتان چیست؟ و چطور می‌توانستم این حرفها را با دکتر معصوم در میان بگذارم؟ و سالها بعد فهمیدم که مردها همه‌شان بچه‌اند. اما بعضی ها ادای آدم بزرگ ها را در می آورند و نمی شود بهشان اعتماد کرد. به خودشان هم دروغ می گویند. گفت پشیمان شدید؟ گفتم شما اینجا طبابت می کنید یا؟ جلو آمد. راهم را سد کرد. خب بفرمایید بنشینید. نشستم و با اخم گفتم من تصمیم داشتم بیایم مطب شما. زبانم به نوک دندانهام گیر میکرد و خودم میدانستم که وقتی حرف میزنم چجوری میشوم. توی دلم گفتم دارد بد میشود، باید برگردم. گفت خب من در خدمتم. گفتم وا، شما باید کارتان را شروع کنید. نکند چیزهایی از طبابت شنیده اید و آمده اید مطب دایر کرده اید. گفت شما اینجور خیال میکنید؟ گفتم نکند من باید شما را معاینه کنم. گفت شما باید بگویید برای چی به اینجا آمده اید. گفتم لابد به خاطر شما. گفت شاید بله و شاید نه، اما منظورم این است که چه دردی دارید. خواستم بگویم درد بی درمان، یا بگویم سرم گاه گاهی گیج می رود، بعد قش می کنم می افتم. خب حتما پیش خودش فکر می کند من سر دارم. گفتم نه، اینجور نمی گویم. می گویم فشار خونم گاهی می آید پایین، دست هام گاهی پوست پوست می شود. و اگر حسینا به جای او بود می گفتم یادتان هست دست های شما را شستم؟ و او جواب می داد من که از دنیا دست شستم. هر 4 علنگو را دستم کرده بودم. گلبرگ قرمز هم روی ناخونهام چسبانده بودم که دست هام رو جلوش بگیرم و بگویم ببینید، ببینید، آقای دکتر چطور پوست پوست می شود؟ و گفتم. خندید و گفت دست شما که از آینه هم صافتر است، چه پوست سفیدی دارید؟ گفتم آقای دکتر چطور نمی بینید که دست من پوست پوست شده؟ گفت بگذارید ببینم. دستم را توی دستهاش گرفت و با دقت به پشت و روی آن نگاه کرد. سرش را نزدیک آورد و گفت: باور کنید چیزی نیست. گفتم: خیال میکنم شما هم باید بروید پیش یک طبیب چشمتان را معالجه کنید. خندید و گفت: بگذری. خب دیگر. و در مطب شروع به قدم زدن کرد. گفتم: شبها خوابم نمیبرد. گفت: عاشق نشده اید؟ گفتم: کی لایقش باشد؟ گفت: هستند. حسینا بود و من نمیدانستم. اسمش روی کوزه های ما حک شده بود و من نمیدانستم. گفتم: بعضی وقتها هم سرم گیج می رود. گفت: قند بخورید. گفتم: شما غیر از قند داروی بهتری نمی توانید تجویز کنید؟ گفت: صاحب ملک ما قناد است، اما من ملاحظه او را نمی کنم، من ملاحظه شما را می کنم. گفتم: به جای این کارها طبابت کنید. گفت: حق ویزیت شما 3 تومان می شود. گفتم: برای چی؟ از همه 1 تومان می گیرید، از ما 3 تومان؟ اسکناس 5 تومانی مادر را ندادم. 3 تا اسکناس چروکیده 1 تومانی از کیفم درآوردم. گفت: یک چیزی میپرسم، صادقانه جواب بدهید. شما به خاطر دیدن من نیامدید؟ با تحکم و صدای سردی گفتم: هرگز. و پول را پرت کردم. گفت: قابل شما را نداشت. چیزی نگفتم. حتی خداحافظی هم نکردم. از مطب زدم بیرون و همش به این فکر کردم که چرا اینجور شد؟ من چرا مثل خروس جنگی هم؟ چرا اینقدر زنها بدبختن که همیشه باید انتظار بکشند؟ چطور یک ازدواج پا میگیرد و این مردها چقدر خودخواهند؟ انگار میخواهند جنس بنجلی را بخرند، هی نگاه میکنند و پاپس میکشند. هرچه به خانه نزدیکتر میشدم از خودم بیشتر بدم میامد. گفتم: چرا صبر نکردم؟ چرا به مطبش رفتم؟ ای خدا، تو هم از من بیزاری؟ ای خدای عزوجل، ای مهربانی که از نامهربانی آدم ها دلت می گیرد و افسارشان را به سرشان می اندازی که در باطلاق فرو بروند. ای خدای قهر آشتی، چطور ممکن است روزی روزگاری من بتوانم سرت را بر دامنم بگذارم و موهات را شانه کنم؟ ای خدایی که هرچه دست نیافتنی تر خدا تر. باران ریز ریز می بارید. گاهی سرم را بالا می گرفتم که صورت گور گرفتم را زیر باران خنک کنم. صدای نوه خانی دسته های عزاداری را می شنیدم و دلم می خواست کسی روزه سوزناکی بخواند و من گریه کنم. به خانه که رسیدم صدای نوه خانی می آمد. مادر سیاه پوشیده بود و گفت که شب 7 محرم است و ما هیچ مجلسی نرفته ایم. چه نوهای خوبی می خواندند. امشب می رویم میدان تعزیه. پیرمردی دم میدان یک لگن کاهگل جلوش گذاشته بود و به کله و شانه آدم ها گل می مالید. ما توی یک طاقنما نشستیم و دسته ها چرخیدند و نوحه خواندند و سینه زدند. شمع‌ها در لاله‌های بلند همه میدان را روشن کرده بودند و هر طرف نگاه می‌کردی شمعی در لاله‌ای می‌سوخت. علم‌ها در نور شمع سرخ و سبز و سیاه و سفید می‌شدند. به مادر گفتم: ببین این لاله‌ها چقدر قشنگن. دامنه بچه‌هایی که لاله‌ها را بر چوب بلندی حمل می‌کردند به کوه می رسید. کوچه مناره را دور می زد و سر تا سر خیابان خسروی را روشن می کرد. شهر دشت لاله ها بود. من آرام آرام اشک می ریختم و به دسته سینه زن نگاه می کردم که در دایره می چرخید و صدای ضربه ها تا دل آسمان می رفت. ناگاه در میان آن حلقه از خود بی خود شده حسینا را دیدم. یک پاش را جلو گذاشته بود، بالهاش از هم گشوده می شد و دستهاش سینهش را می شکافت. شرق تک ضرب می زدند و یکی که صدای زنانه‌ای داشت نوحه می خواند. زنهایی که پشت سرمان نشسته بودند گفتند: هوشنگ سیستانی است که می خواند. و من گفتم: چه اهمیت دارد. به لاله ها نگاه کردم و به پنجه های طلایی که در پرتوی نور لاله ها برق می زد. مه از کوه سرازیر شده بود و شمال شهر را در تصرف داشت. زنبوری ها و فانوس ها روی شانه پسر بچه ها بود و علمکش ها دور تا دور میدان چرت می زدند. نوح خان میخواند ای حرمت قبله حاجات ما، نام تو تسبیح و مناجات ما. آن حلقه بزرگ به آرامی در خود دور میزد و حسینا با دو دست چنان به سینه‌اش میکوبید که انگار همه آن صدای شرق مال اوست. چرا به من نگاه نمیکرد؟ چشمهاش را به یکی از لاله ها دوخته بود. مثل پرندهی بر می آمد که پرواز کند و بعد انگار که سر بالهاش را چیدند در خود فرو می رفت. حالا نیمروخش را می دیدم با موهای سیاه، پیرهن سیاه، شلوار سیاه و آسمان بقیه او بود. مه پایین تر آمده بود و داشت شهر را می گرفت. زنها نگاه می کردند و من و مادر بیان که صورتمان را در دستها یا چادرمان گرفته باشیم با چشمهای باز اشک می ریختیم. هر کس به درد خود. و من گاهی حسینا را تکرار شده می دیدم. تکثیر می شد و آن همه بال گشوده شده یک باره در سینه‌اش فرو می آمد. نام تو تسبیح و مناجات ما. بعد مه آنقدر پایین آمد که چراغ‌ها و لاله‌ها در حاله‌ای از غبار گم شدند. دیگر کورسویی از هر لاله‌ای جایی گم می شد. آدم‌ها محو شدند و حسینا محو شد و لاله‌ها محو شد. هیچ چیز دیده نمی شد. تاریکی همه جا را گرفت. اما او همچنان سینه می زد و حالا ما به نوحش جواب می دادیم. نام تو تسبیح و مناجات ما. آن وقت بارانی گرفت که کورسوها هم مردند و مادران تاریکی واماندیم. صدای چند گلوله پیاپی شنیده شد و بعد تیراندازی به اوج رسید. زنها جیغ کشیدند، بچه هاشان را بغل زدند و دویدند. هر کس به طرفی می دوید. می گفتن عباس آقا سیبیل مست با عرازل و باش از گرسنگی زدند به جمعیت. بچه ها گریه می کردند. مردها هوار می کشیدند و صدای نوح خانی که دور می شد در آن مه و باران چه قشنگ شده بود. انگار مرثیه همه عالم را می خواند. باز او را گم کردم و از یاد بردم. مادر گفت از دکتر معصوم خبری نشد. ماها گذشت و ما او را ندیدیم. نه او به خانه ما می آمد و نه حال یکی از ما بد می شد. حتی زمستان و یخبندان هم ما را به دیدار او ناچار نکرد. عید نوروز نزدیک می شد و ما مشغول خانه تکانی بودیم. قرار بود پرده ها را بدهیم رنگ کنند. الیاس رنگرز گفته بود که پرده ها خوب رنگ نگرفته، باید دوباره بگذارد توی خمره و من گفته بودم که پارچه ها انگلیسی هن و یعنی چه که رنگ نگرفته؟ به رنگ زردی فکر میکردم که او اصلا در رنگهاش نداشت. گفت زردی که شما حرفش را میزنید خدا نیافریده. ناچار قبول کردم که نخودی بزند و به طرف خانه راه افتادم. دم غروب بود. مغازه ها داشتن میبستند و صدای اذان به گوش میرسید. سر فلکه عوض کردم از کوچه بالا به خانه ایمان بروم. به موازات جوی آب یک تخت پاره چیزی در آب بیندازم و ببینم من زودتر به خانه میرسم یا آن. ناگه دکتر معصوم جلوم سبز شد. گفت ای وای شمایید؟ گفتم بله منم. گفت دلتان برای من تنگ نشده بود؟ گفتم هرگز. گفت توی نور ماه چقدر خوشگلید. من کیف کردم اما با اخم گفتم احتمالا شما مستید. گفت باور کنید که خیلی خوشگل شده اید. گفتم شاید همین طور باشد. و خواستم بی اعتنا از کنارش بگذارم. حوصله‌اش را نداشتم که بپرسم تا به حال کجا بوده و چرا اعتنایی نکرده است. به حکم ادب میبایست میآمد و از نهار آن روز تشکر میکرد. و اصلا برای چی آن روز به خانه ایمان آمده بود؟ دستم را گرفت و نگه هم داشت. یک دقیقه صبر کنید. و من مهلت ندادم. محکم خواباندم بیخ گوشش. دستم را ول کنید آقای. جا خورد. گفت عجب. انگشت‌های دستم در هم پیچید و باز پیچید و من وقتی نگاه کردم در نور مهتاب خیال کردم حالا یکی از ساقه ها می شکند. مثل ساقه شمدانی بود. در سایه خودم گرفتمشان که نبیند. خواستم بپرسم در این مدت سر وقت چه کسانی می رفتید؟ خیال می کنید آدم ها مسخره اند یا بیکارند که شما هر وقت می کنید سری بهشان بزنید؟ دیروز چه بارانی باریده بود. دامنه شهر در مه باران وسیع‌تر می شود یا در آفتاب؟ باران درخت های ما را می شورد، در شیب کوچه ها را می افتد و می رود که جایی را خراب کند. یکی دو خانه را که در هم بریزد حتما چند نفری زیر آوار می مانند. و کاش همه جا با هم فرو می رفت و آن تاریکی ابدی می آمد. کاش می شد با یک باران تند همه کثافت ها را شست و برد در عمق زمین. حتما بعد از طلوع آفتاب همه چیز پاکیزه و براق می شود. سرم را که بلند کردم نبود. از کدام طرف رفته بود؟ فانوس سردر خانه ما سوسو می زد. به خانه برگشتم و آن شب تا صبح گریه کردم. آنقدر سوزناک و عجیب که یاد شب تاسوعا افتادم و نوحه خواندم. ای حرمت قبله حاجات ما.